ساعت 15 ایران، خبرها از رادیو فردا. محمد جواد ظریف از حمله هوایی نیروهای ائتلاف سعودی به صنعا ابراز انزجار کرد. حوثی‌های یمن پرتاب موشک به سوی کشتی نظامی آمریکا را تکذیب کردند. فرانسه میگوید خواستار تحقیقات در مورد جنایات جنگی سوریه و روسیه در حلب است. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در نامه‌ای به دبیرکل ملل متحد انزجار شدید تهران را از آنچه حمله هوایی دهشتناک و فاجعه بار هواپیماهای عربستان سعودی به مراسم ختم در صنعا پایتخت یمن خوانده اعلام کرده است. در این مراسم بیش از 140 تن کشته و 525 تن زخمی شدند. محمد جواد ظریف در نامه خود به بان کی‌مون با اشاره به تلفات بالای حمله هوایی روز شنبه به صنعا، عربستان سعودی را مسئول به گفته او جنایات جنگی در یمن دانست. پیشتر ائتلاف منطقه‌ای سعودی اعلام کرده بود در مورد حمله هوایی روز شنبه به صنعا تحقیق خواهد کرد. شورشیان حوثی مورد حمایت تهران میگویند که ائتلاف منطقه‌ای به رهبری عربستان سعودی مسئول حمله هوایی روز شنبه است. بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل خواستار تحقیق فوری و بی‌طرفانه به این حادثه شده و گفته است که عاملان آن باید مجازات شوند. در همین حال آمریکا متحد اصلی عربستان سعودی اعلام کرده تجدید نظر فوری در حمایت خود از ائتلاف منطقه‌ای را آغاز کرده است. یک مقام حوثی‌ها روز دوشنبه به خبرگزاری رویترز گفت که آن گروه پرتاب موشک به سوی کشتی نظامی آمریکایی در آب‌های یمن را تکذیب می‌کند. پیشتر یک سخنگوی نیروی دریایی آمریکا گفته بود ناوشکن USS میسون یک شنبه شب به وسیله دو موشک از خاک یمن و منطقه تحت کنترل شیعیان حوثی پرتاب شده بودند در شمال تنگه باب المندب در دریای سرخ مورد حمله قرار گرفت. ایلیا جزائری گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه همراه ماست. آقای جزائری، حوثی‌ها اینک میگن که در حمله موشکی به ناوشکن آمریکایی دست نداشتند. چه جزئیات بیشتری در دست است؟
بله آقای خمسه‌پور، همونطور که گفتید حوثی‌ها رد کردن نقش داشتن خودشون رو در حمله به ناوشکن آمریکایی. یک مسئول آمریکایی که خواسته نامش فاش نشه گفته که این گروه در هیچ گونه حمله‌ای به هیچ کشتی یا ناوی در نزدیکی سواحل یمن دست نداشتن. همینطور که میدونید مسئولان نظامی آمریکایی گفتن که ناوشکن USS ماسون هدف حمله دو موشک قرار گرفت از مناطقی که در کنترل حوثی ها در یمن هست. البته این دو موشک اصابت نکردن به این ناوشکن. درست این حمله یک هفته بعد از اون صورت میگیره که یک کشتی اماراتی هدف حمله حوثی ها قرار گرفت در نزدیکی تنگه باب المندب. هنوز ماجرا مشخص نیست چه کسی چه گروهی در اون دست داشته، اما مقام‌های آمریکایی دارن تحقیقات خودشون رو در این باره انجام میدن.
پس از حمله اخیر به مجلس ترحیم در صنعا، آقای جزائری، شهروندان در یمن، هزاران یمنی تظاهرات گسترده‌ای رو برپا کردند، خواهان تحقیق در این خصوص شدند. اکنون وضعیت چگونه است در این ارتباط؟
وضعیت در حدود تا حدودی در صنعا پایتخت یمن متشنج هست به خاطر تظاهراتی که داره برگزار میشه و ایستگاه بازرسی که حوثی ها در منطقه مختلفی از شهر برقرار کردن برای جلوگیری از هر گونه ناامنی. هزاران یمنی که بسیاری از اونها اسلحه در دست داشتن روبروی دفتر سازمان ملل متحد در صنعا جمع شدن و خواستار تحقیق درباره حادثه حمله به مجلس ختم در صنعا شدن. مجلس ختم پدر وزیر کشور حوثی ها این حادثه همطور که میدونید منجر به کشته شدن دست کم 140 غیر نظامی شد و بیش از 400 نفر هم زخمی شدند. درخواست ها برای تحقیق در حادثه در حالی داره صورت میگیره که ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی دست داشتن در حمله به این مجلس ترحیم رو رد میکنه و میگه حتی آمریکا میتونه در تحقیقات در این باره شرکت کنه، اما همچنان حوثی ها و متحدانشون متهم میکنن ائتلاف رو و حتی آمریکا گفته که بازنگری میکنه در حمایت خودش از عربستان سعودی در عملیات یمن.
در میان گفته میشه حوثی ها و متحدانشون نیروهاشون رو در نزدیکی مرزهای عربستان سعودی در نظر دارن مستقر کنند، وضعیت در اونجا چگونه است؟
علی عبدالله صالح رئیس جمهور پیشین یمن که متحد حوثی ها هست خواستار شدت گرفتن حملات به عربستان سعودی شد و از مسئولان استانهای هممرز با عربستان سعودی خواست که خودشون رو آماده کنن برای استقبال از هزاران جنگجویی که قرار هست در این حملات شرکت کنن. این نشون میده که تنش داره افزایش پیدا میکنه، درخواست ها برای انتقام هم بیشتر شده. هم رهبر حوثی ها آقای عبدالملک حوثی گفته که قبایل انتقام خواهند گرفت به خاطر این حمله، هم حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان گفته که مردم یمن پیروز خواهند شد در برابر تروریست هایی که اشغالگر اونها رو توصیف کرد. از این رو مناطق مرزی در 24 ساعت گذشته شاهد تنش بود. این تنش ها باعث شد که چند نفر که تعدادشون مشخص نیست از حوثی ها هم کشته بشن به خاطر تلاش برای ورود به مرزهای عربستان سعودی. تجهیزات نظامی هم بردن به سمت مرزهای عربستان سعودی. در مقابل عربستان سعودی هم جنگ افزارهای سنگین خودش رو در مناطق جنوبی هم مرز با یمن مستقر کرده و این منطقه به طور کامل وضعیت جنگی به خودش گرفته.
ایلیا جزائری سپاسگزاریم، گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه و تحولات در یمن به دنبال حمله مرگبار شنبه به یک مجلس ترحیم در صنعا که 140 کشته و بیش از 500 زخمی بر جای گذاشته است.
این صدا صدای رادیو فردا است.
ادامه خبرها. ژان مارک ارو وزیر خارجه فرانسه امروز اعلام کرد پاریس از دادستان دیوان جنایات جنگی خواهد خواست تا تحقیقاتی را در مورد جنایات جنگی در سوریه که به گفته او از سوی دولت سوریه و روسیه در شرق شهر حلب صورت گرفتند آغاز کند. به گزارش خبرگزاری رویترز از زمان شکسته شدن آتش‌بس در ماه گذشته میلادی هواپیماهای روسیه و سوریه حملات گسترده‌ای به مناطق تحت تصرف نیروهای مخالفان در شهر حلب انجام دادند. شماری از سازمان‌های مدافع حقوق بشر می‌گویند مناطق غیر نظامی و بیمارستان‌ها هدف این حملات قرار داشتند. ده‌ها هزار غیر نظامی همچنان در بخش‌هایی از شهر حلب زندگی می‌کنند. دو اقتصاددان متولد بریتانیا و فنلاند امروز به طور مشترک برنده جایزه نوبل اقتصاد شدند. به گزارش خبرگزاری‌ها این جایزه به الیور هارت و بنگت هولمستروم به دلیل تحقیقاتشان در نظریه قرارداد اهدا شده است. الیور هارت پروفسور اقتصاد در دانشگاه هاروارد و بنگت هولمستروم پروفسور اقتصاد و مدیریت در انستیتوی تکنولوژی ماساچوست هستند. انتشار 4 فقره چک بانکی 20 میلیون تومانی در روزهای گذشته از سوی شهرداری تهران در وجه 4 مداح معروف شهر در شبکه‌های مجازی با عکس‌العمل‌های متعددی روبرو شده است. شهرداری تهران رسماً اعطای این چک‌ها را به مداحان تکذیب کرده و مداحان هم با انتشار یادداشت‌هایی در خبرگزاری فارس دریافت هر گونه پول یا مبلغی را از شهرداری تهران رد کردند. رضا جمالی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
روح الله بهمنی از مداحان شناخته شده تهران می‌گوید کمک 8 میلیاردی شهرداری به محافل مذهبی پول زیادی نیست، چرا که کمک به یک شخص نبوده است. با با این حال آقای بهمنی در گفتگوی اختصاصی با سایت خبر آنلاین اضافه کرده که دقیقاً خبر ندارد که چقدر پرداخت این میزان پول به مداحان و هیئت‌های مذهبی از سوی شهرداری تهران حقیقت دارد. شنبه هفته جاری در برخی شبکه‌های مجازی تصاویری از 4 چک 20 میلیون تومانی در وجه 4 مداح سرشناس منتشر شد که گفته شده از سوی شهرداری تهران به آنها اعطا شده است. سعید حدادیان، محمد رضا طاهری، محمود کریمی و عبدالرضا هلالی 4 مداحی هستند که گفته شده دریافت کننده چک‌های 20 میلیون تومانی بودند، موضوعی که از سوی این مداحان رد شده است. سعید حدادیان در این رابطه به خبرگزاری فارس گفت که 23 سال است که برای مداحی پولی نگرفته و مخارج زندگیش را با حقوق کارمندی تأمین می کند. محمد رضا طاهری و عبدالرضا هلالی نیز دریافت هر گونه وجه نقد یا چک بانکی از شهرداری تهران را تکذیب کردند. در همین حال منصور عرضی، یکی دیگر از چهره‌های شناخته شده مداحان در ایران، در یک گفتگوی تلویزیونی که شامگاه شنبه هفته جاری از سیمای جمهوری اسلامی پخش شد، پول گرفتن برای مداحی را حرام توصیف کرد.
خیلی دروغ میگن. استاد اون یه چیزی به ما گفت، فرمودن که شما امام حسین رو به پول نفروشین، امام حسین میتونه شما رو تامین کنه. همین هم شد.
پس پول گرفتن برای مداحی شما حرام میدونی؟
ما در سلک خودمون،
در سلک
این حرام حرام فقهی نیست.
معلوم میدونم، ولاده عرفی میگه.
در همین حال مهدی زاکری، رئیس شورای اطلاع رسانی شهرداری تهران، روز شنبه به خبرگزاری فارس گفت که تصاویر چک‌های منتشر شده در فضای مجازی مربوط به حساب بانکی فردی با نام اختصاری ر لام هست که به گفته آقای زاکری آن فرد و حساب بانکیش هیچ ارتباطی به شهرداری تهران ندارد. مهدی مهدوی‌آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان، در ارزیابی مناسبات شهرداری تهران با مداحان سرشناس کشور به رادیو فردا میگوید:
به نظر میرسه که حاکمیت به شدت تلاش کرد این موضوع رو فوری مهار بکنه از قوه قضاییه، خبرگزاری های وابسته به سپاه پاسداران، اما مجموع حرف ها متناقض تر از این حرف ها بود که افکار عمومی رو بتونه قانع بکنه. اساسا رابطه شهرداری تهران با مسئله به نام مداحان در 13 سال گذشته، یعنی از سال 82 که محمود احمدی نژاد آمد، همیشه رابطه پرحرف و حدیث بوده. سال 84 بعد از پیروزی احمدی نژاد، مسئله 300 میلیارد هزینه بدون سند احمدی نژاد و کمک‌های او به مداحان و هیئت‌های مذهبی بسیار سر و صدا کرد. سال 88 این بار قالیباف علیه احمدی نژاد به مداحان پول داد. سال 90 مداحان نقش بسیار مهمی داشتن، از شهرداری تهران پول گرفتن برای تشویق مردم به شرکت در انتخابات مجلس. در تمام این مدت این رابطه بسیار پیچیده شهرداری تهران با مداحان حکومتی همیشه توسط نهادهای قدرتمند یه جوری کتمان شده و مانع از ورود رسانه‌ها و افکار عمومی به این مسئله شده.
شرایط مداحان در ایران به ویژه از دو دهه گذشته به این طرف رنگ و بوی سیاسی و اقتصادی بیشتری به خود گرفته است. مصطفی خرسندی، رئیس کانون مداحان، پیشتر به خبرگزاری ایسنا گفته بود که با وجود 80 هزار مداح در کشور، این تشکل مذهبی باید وارد حوزه سیاست شود. حسن آهی، نایب رئیس کانون مداحان، نیز در گفتگو با خبرگزاری ایلنا ضمن اعلام خبر تأسیس دانشگاه علمی کاربردی مداحی در کشور از لزوم تأسیس شرکت‌های تعاونی و فعالیت‌های درآمدزایی برای مداحان سخن گفته بود. مهدی مهدوی‌آزاد در ارزیابی کلی جایگاه مداحان در ساختار سیاسی اجتماعی ایران معتقد است:
بیش از یک دهه است که ناظران معتقدند حزب جدیدی تشکیل شده به نام حزب مداحان، مداحان حکومتی، حزبی که سیاست‌های کلان دفتر آیت الله خامنه‌ای رو پیگیری می‌کنه. موقعی که جریان انحرافی بروز پیدا کرد، جناح راست تصمیم گرفت اسفندیار رحیم مشایی و حلقه اطراف محمود احمدی نژاد رو بزنه، این سعید حدادیان بود که آمد این روند رو در واقع کلید زد. موقعی که دفتر آیت الله خامنه‌ای می‌خواست با هاشمی رفسنجانی حمله بکنه یا حتی محمد خاتمی رو می‌خواستن دچار محدودیت بکنن، این بار منصور عرضی به عنوان پیش قراول وارد ماجرا شد. سال 88 تقریبا همه شاهد بودند که اون 4-5 مداح معروف، مخصوصا آقای حدادیان، محمد رضا طاهری، محمود کریمی، منصور عرضی، یه جورایی حسین سازور، در صف مقدم حمله به معترضان بودند. تجمع حکومتی 9 دی بخش بزرگیش بر عهده اینها بود. در این حال این مداحان یک مسئولیت آهنین هم دارند. در مجموع مداحان و این جریان جدید نماد ترکیب لومپنیسم و پوپولیسم سیاسی در راستای اهداف جمهوری اسلامی هستند.
روزنامه جام جم اخیراً در گزارشی نوشته است که مداحان در ایران مدیر برنامه دارند و برای مداحان معمولی در تهران از شبی 100 هزار تومان تا 500 هزار تومان پرداخت می شود. به نوشته این روزنامه بسته به نوع شعر و سبک‌های جدید مداحی ممکن است که بیشتر از این مبالغ هم به مداحان بابت هر جلسه پرداخت شود.
نقطه نظرات خود را می توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-0-21-12-21-12 بازگو کنید. خلاصه خبرها 15:30 ایران.